سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه. فصل هفتم. ساعت 4 صبح بود و تعداد هتل هایی که در آنها دنبال الکسیس گشته بودند از دست بری خارج شده بود. چرخی دور فرودگاه زدند. هر جایی که حدس می زدند الکسیس آنجا باشد سر زدند. شاید راحت تر می شد حساب هتل ها را داشت اگر همگی آنها یک پالت همرنگ استفاده نمی کردند. دیواره های زرد همرنگ، فرش های سبز تیره، مبلمان قرمز رنگ. لیلا مطمئن بود الکسیس در یکی از هتل‌های نزدیک فرودگاه اقامت دارد تا منتظر پرواز صبح باشد، اما هنوز او را پیدا نکرده بود. متصدی‌های پشت پیشخوان نگاهی به مانیتورهایشان کرده بودند و سرشان را تکان داده بودند و همگی گفته بودند متأسفیم. لابی‌های هتل‌ها خلوت بود. پارکینگ‌های بیرون ساختمان‌ها ساکت و بی صدا بودند و فقط کارکنانشان وارد یا خارج می‌شدند. بری پرسید قبلا اینجا رو نگشتی؟ لیلا داشت وارد پارکینگ یکی دیگر از هتل‌های نزدیک فرودگاه می‌شد که بری ادامه داد دیگه چشمم آب نمی‌خوره لیلا، پیداش نمی‌کنیم. لیلا گفت پس کن و کمربندش را باز کرد. من نسبت به نیکی دلم روشنه. و چند ضربه امید بخش به پای بری زد و از خود رو پیاده شد. بری آهی کشید و دنبال لیلا راه افتاد. حس کسی را داشت که دارد در خواب راه می رود. دیواره های سالن انتظار به رنگ عسلی و خردلی بود. فرش ها منقش به رنگ یشمی و آلبالویی بودند. دو زن پشت پیشخوان ایستاده بودند. زن مسن‌تر با اخم به مشتی کاغذ روبرویش زل زده بود. موهای نازک و بلندش را گوجه‌ای بالای سرش بسته بود و رشته های از موهایش بیرون زده بود. چین و چروک هایی در صورت داشت که نسبت به سنش زیادی عمیق به نظر می آمد. کارت شناسایی صاف روی پیراهنش سنجاق شده بود. برق می زد اما گوشه های از آن پریده بود. لذا حرف یه مارجوری نصف نیمه پیدا بود. زن جوانتر خسته اما خوش رو به نظر می رسید. موهای قرمز زن مثل مارجوری بسته شده بود، با این تفاوت که موها مرتبتر و یک دست جمع شده بود. نامی که به سینه‌اش سنجاق بود به راحتی قابل خواندن بود. ترینی. وقتی متوجه لیلا و بری شدند که به سمت آنها می آمدند، مارجوری چیزی در گوش زن جوان زمزمه کرد و قدمی به عقب برداشت. ترینی صورتش را به حالتی مؤدبانه صاف و صوف کرد که البته هنوز نمی‌شد اسم لبخند را رویش گذاشت. ترینی گفت صبح بخیر خانما، میتونم کمکتون کنم؟ لیلا سلام کرد و توضیحی را تکرار کرد که به همه متصدیان هتل‌ها گفته بود. می‌خوایم با یکی از مهموناتون صحبت کنیم. و نام الکسیس را به آنها گفت. زن پرسید: شماره اتاقشون چنده؟ رو به صفحه رایانه‌اش کرد و ناخن‌های فرنج و مانیکور شده‌اش را روی صفحه کلید گذاشت. راستش ما شماره اتاقش رو نمی‌دونیم، فقط اسمش رو می‌دونیم. ترینی چیزی در رایانه‌اش تایپ کرد، اما واکنشی در چهره‌اش هویدا نبود. زن کمی مکس کرد و نگاهی به مارجوری انداخت که به خشکی سرش را تکان می‌داد و گفت: متاسفم، اجازه ندارم اطلاعات هیچ کدوم از مهمونامون رو منتشر کنم. و دستهایش را روی پیشخوان در هم فرو کرد. متاسفم. بری که حس می کرد قلبش دارد از جا کنده می شود گفت: پس یعنی ایشون مهمون همین هتل هستن؟ ترینی شروع به صحبت کرد. خب، که مارجوری حرفش را قطع کرد. متاسفیم خانم، ما اجازه نداریم هیچ جور اطلاعاتی به شما ارائه بدیم. کمی جلوتر آمد و زن جوان را کنار زد. بری نتوانست به دو انگشت سمت چپ مارجوری که با چسب زخم بسته شده بود نگاهی نیندازد. لیلا گفت: اما این یه مورد اورژانسی خانوادگیه. لازم نیست هیچ اطلاعاتی به ما بدین. اگه فقط لطف کنین و با اتاقش تماس بگیرین کافیه. مارجوری گفت: من نمیتونم تو این ساعت مزاحم مهمونامون بشم. بری که کنترلش را از دست داده بود با صدای پرخاشگرانه ای گفت: لطفاً کمکمون کنین، من فقط میخوام با خواهرم حرف بزنم، میشه حداقل بگین تو این هتل هست یا نه؟ متاسفم خانم، من نمیتونم هیچ کمکی بهتون کنم، این خلاف قوانین هتله. مارجوری سرپا ایستاد. دستانش را مثل سربازانی که آزاد باش می دهند پشت کمرش برد. ترینی نگاه ترحم و انگیزی به بری انداخت و زیر لب عذرخواهی کرد. بری گفت: چی خلاف قوانین هتله؟ صدایش را بالا برد. این که دو عضو یک خانواده در موقعیت ضروری با هم در تماس باشن؟ لیلا دستش را روی شانه بری گذاشت تا آرامش کند و مستقیم جلوی مارجوری ایستاد. بری چند قدمی سمت شومینه الکترونیکی خاموش رفت تا قبل از آنکه برگردد خودش را آرام کرده باشد. لیلا با لبخندی گفت: مارجوری، ما نمیخوایم شما کاری خلاف قوانین هتل انجام بدین. فقط میخوایم با خواهر دوستم تماس داشته باشیم. میتونین کمکمون کنین؟ زن با بیرپروایی چانه اش را بالا برد. بری دید که حالت طبیعی چهره اش در هم و اخمالود است. دو گوشه دهانش جوری افتاده و آویزان بود که انگار همیشه ناامید بوده است. نمیتونم هیچ اطلاعاتی از مهمونامون رو بیان کنم. نمیتونم مزاحم هیچ کدوم از اونا بشم. بری تمام سعی خودش رو کرد که آرام باشد. مدیری دارین که بشه باهاش حرف زد؟ مارجوری چند کارت را با ضربه روی پیشخوان گذاشت. مارجوری، مدیر بخش اطلاعات. بری گفت: عالیه، یه شخص قابل ترحم در مقام قدرت، فقط همینو کم داشتیم. یکی از کارت‌ها را برداشت و آن را پاره کرد. لیلا نگاهی به بری انداخت که در جا معنی آن را فهمید. بذار من درستش کنم. بری به علامت موافقت سرش را پایین انداخت، اما به ریز ریز کردن کارت پاره ادامه داد تا آنجا که به اسم مارجوری رسید و تا جایی که دیگر کلمه از آن قابل خواندن نبود. لیلا گفت: از طرف دوستم عذرخواهی میکنم، شب وحشتناکی رو گذرونده. کمی به جلو خم شد و در چشمهای آبی روشن مارجوری زل زد. یکی از ترانه های مورد علاقه من متعلق به گروهی به نام مادست موس است که میگه دنیا اونقدر نفرت انگیزه که دیگه کسی دوش نمیگیره. شاید شما شبی بدتر از دوست من داشتین، شاید رئیستون سرتون داد زده یا یه مشتری گستاخ داشتین. حالا بعد از گذروندن یه همچین شب بدی دو راه به نظر میرسه. اینکه شما این بوی بدو به همه منتقل کنین یا دوش بگیرین. بهتون قول میدم اگه داستان ما رو میدونستین و از مشکلات ما با خبر بودین، اون وقت اقرار میکردین که مشکل شما در برابر این ناچیزه. اما فایدهش چیه؟ همه فقط میخوان بگن اوضاع وحشتناکتر از اون چیزیه که بخوان تلاشی برای پاک کردن و سر و سامون دادن بقیه چیزا انجام بدن. تنها کاری که لازمه انجام بدین دادن شماره یه اتاقه. همین کار کوچیک و ناچیز شما میتونه بخشی از نابسامانی این دنیا رو سر و سامون بده. لیلا دستانش را در هم فرو کرد، حالتی که بیشتر امیدوارانه بود تا ملتمسانه. در تمام مدتی که لیلا این حرفها را می زد، بری به تکه کاغذهای پاره زل زده بود. لابی هتل به دنبال حرفهای لیلا در سکوت فرو رفته بود که نشانه خوبی به نظر می آمد، حتی اگر باقی لابی های هتل هم به همین ساکتی باشند. چیزی در چهره مارجوری تغییر کرده بود، شاید مهربانی بود یا فقط کمی ترحم. مارجوری گلویش را صاف کرد. نمیتونم کمکتون کنم. و رو به ترینی کرد. همیشه دنبال روی قوانین باش. بعد کارتی جدا کرد و به سمت لیلا گرفت. هر وقت متوجه شماره اتاق ایشون شدین میتونین فوری با اینجا تماس بگیرین. بری با ناباوری سرش را تکان داد. به سرش زد تکه پاره های کارت را روی صورت مارجوری بپاشد یا بدود توی راه رو و همه اهالی هتل را بیدار کند، اما دیگر توانش را نداشت. بازوی لیلا را چنگ زد و از پیشخوان دور کرد. بیا فقط از اینجا بریم بیرون. وقتی از در هتل بیرون زدن، بری از خنکی هوای بیرون شگفت زده شد. لیلا گفت: زنک. به کارتی نگاه کرد که مارجوری به دستش داده بود. نمیتونم باور کنم یه آدم اینقدر سنگ دل باشه. بری گفت: آره. حوصله خشم و عصبانیت نداشت و فقط دلش میخواست مدتی ساکت باشد و دهانش را ببندد. لحظاتی در سکوت گذشت. فرودگاه درست روبروی آنها قرار داشت و بری می توانست تاکسی ها را ببیند که به سمت فرودگاه می رفتند و دسته از مسافران شاغل خوابالوده را جا به جا می کردند. بری به این فکر می کرد که چقدر نیاز به دلخوشی دارد تا دوباره زندگی جاده‌ایش را شروع کند و تلاش می کرد این فکر را دوست داشته باشد وقتی ذاتاً خود آن را دوست نداشت. ناگهان لیلا فریاد زد: 2 1 8. و سکوت را شکست. چی؟ لیلا دوباره گفت: 2 1 8. کارت را دست بری داد و سرش را سمت هتل چرخاند. مارجوری یه نشونه گذاشته اینجا. بری کارت را گرفت و پشت آن را نگاه کرد. ارقامی که با دستخطی تمیز و مرتب نوشته شده بود. ضربان قلب بری تندتر شد. الکسیس آنجا بود. بری نمیدانست باید به او چه بگوید، اما حالا همه چیز میتوانست درست شود. سمت ورودی هتل دویدند و مستقیم سمت آسانسور رفتند. افکار بری لابلای سرعت کند بالا رفتن آسانسور سرعتی سرسام آور داشت. در طبقه دوم آسانسور توقف کرد و آنها وارد راهرو شدند. دو صندلی و یک میز عسلی در آنجا به چشم میخورد که یک دسته از گلهای رنگارنگ پلاستیکی در آنجا قرار گرفته بود. علامتی روی دیوار نقش بسته بود که میهمانان را بر اساس شماره اتاقشان راهنمایی می‌کرد. بری نگاهی به انتهای راه رو کرد و به سمت لیلا برگشت. لیلا جوری به او نگاه کرد که گویی تمام اتفاقات آن روز را یک جا با خود دارد. گویی دنیا هر قدر هم جلوی آن چشم‌ها سنگ بیاندازند، نمی‌توانند او را تسلیم خود کنند. بری گفت: ممنونم لیلا. ممنونم برای اینکه قانعم کردی بهش زنگ بزنیم، اینکه منو میونه تمام چرتگویی‌ام درک کردی و شناختی، در حالی که خودم هم متوجهش نبودم. لیلا به گرمی لبخند زد. حرفشم نزن. و خود را روی یکی از آن صندلی‌ها رها کرد. بجنب. من همینجا منتظر میمونم. بری ثانیه این دست و آن دست کرد و بعد سرش را به نشانه موافقت تکان داد و به انتهای راه رو رفت. پشت در اتاق 218 بری با اطوار نفسی عمیق کشید و محکم به در اتاق زد. اگر خواهرش او را نمی بخشید، یعنی می خواست از شرش خلاص شود. الکسیس با همان شلوار راحتی و بالاپوشی که در زندان ظاهر شده بود در را باز کرد. زیر نور شدید راهرو چهرهش پیرتر از آن چیزی نشان میداد که چند ساعت پیش بود. ابروهایش به هم ریخته و بالا رفته بودند، جوری که می توانستند او را به خنده بیاندازند. چشمهای قرمزش اما می گفت: خیلی خوب، حرفتو بزن. بری گفت: من هیچ وقت نباید ترکت می کردم. حق با توه. من خودخواه و بیفکر بودم. من زندگی جفتمونو سخت‌تر از گذشته کردم. بری متوجه سکوت توی راه رو شد. الکسیس به درگاه تکیه زده بود و دستانش داخل جیب‌های سوی شرتش جا گرفته بود. چشمهایش نسبت به حرفهای بری کاملاً بی‌حالت بود. اما بری نمی‌توانست دست بردارد. متاسفم که هیچ وقت نپرسیدم داری چی کار می‌کنی. فکر می‌کردم می‌دونم داره چی تو سرت می‌گذره. معذرت می‌خوام که متو بوسیدم. خیلی کار کثیفی بود. ببخشید برای همه اون دردسرایی که برات درست کردم. متاسفم که هر دومونو به درد سر انداختم. بدون حماقتای من زندگیمون به قدر کافی سخت بود. با پشت دست بینیش را پاک کرد. اگه کمکی میکنه به این قضیه، من دوست دارم. میدونم هیچ وقت با هم نمیساختیم، اما این 9 ماه دوری از تو باعث شده دلم برای زندگی خودم تنگ بشه. میخوام تو برگردی به زندگیم. اگه نخوای باز منو ببینی درکت میکنم، اما میخواستم ازت عذرخواهی کنم. صورت الکسیس همان شکلی مانده بود. بری برگشت که برود. حداقل تلاشش رو کرده بود، اما پیش از اون که بتواند قدمی بردارد حس کرد الکسیس بازویش را چنگ زد و او را به سمت خودش کشید. یک بغل محکم و بسیار گرم و آشنا. می توانست عطر شامپوی توت فرنگی را لابلای موهایش احساس کند. همان مارکی که هر دو سالهای سال از آن استفاده می کردند. بری گونه‌اش را به گونه خواهرش چسباند. اشکهای مشترکشان را حس کرد که سر و زیر می شدند و روی گردنش می ریختند. موقع بیماری پدر و مادرشان بارها این شکلی همدیگر را در آغوش گرفته بودند. بری دوباره گفت:
معذرت می خوام.
و سرش را روی شانه الکسیس گذاشت.
خیلی نگرانت بودم خواهر کوچولی من، تک و تنها تو دنیای بیرون.
و دوباره او را سفت به خود فشرد.
باشه، میبخشمت، فقط قول بده دیگه منو تو همچین درد سری نندازی.
بینیش را بالا کشید و خندید.
معلومه بازم میخوام ببینمت کله پوک.
بری هم خندید. حس کرد آب بینیش با عشقهایش قاطی شده. بدون خجالت بینیش را با سوی شرت الکسیس پاک کرد. دو خواهر از هم جدا شدند و کنار در اتاق الکسیس در راه رو ایستادند. هر دو غرق لحظه های گرم شادی بودند. برای بری سخت بود که از کنار خواهرش جدا شود، حتی اگر قرار بود این دوری فقط چند دقیقه باشد. قبل از آنکه از او دور شود و پیش لیلا برود که کنار آسانسور منتظر بود، یک بار دیگر خواهرش را به آغوش کشید. لیلا پرسید:
چی شد؟
بری در پاسخ لبخندی روی لبهایش نشست. لیلا گفت:
خوبه.
و او هم در پاسخ لبخند زد. سپس از روی صندلی بلند شد و دکمه آسانسور را زد.
با هم تا دم ماشین میای؟
بری گفت:
البته.
و هنوز داشت لبخند می زد. از لابی هتل گذشتند. وقتی از جلوی میز مارجوری رد می شدند برایش سر تکان دادند. بری حتی به نشانه شرمندگی دستش را بالا آورد و به عنوان تشکر آن را تکان داد. اما مارجوری با بی‌اعتنایی توجهی به حرکات آنها نکرد. بری با ضربه‌ای در را باز کرد و وارد محوطه پارکینگ شدند. هوای خنک صبحگاهی به استقبال آنها آمد. اولین تلالو طلوع آفتاب در افق آسمان رنگ پاشیده بود. بری یاد گرفته بود چطور به آسانی ترک بگوید، اما باز هم لحظه خداحافظی برایش سخت بود. به خصوص این جدایی. لیلا هم گامهایش را به آهستگی بر می داشت تا مسیر رسیدن به خودرو را طولانی تر کند.
الکسیس ازم خواسته باش برم خونه.
لیلا گفت:
عالیه.
لبخندش عمیق و صادقانه بود. با مهربانی و دلسوزی بازوی بری را فشرد.
همون چیزی که میخواستی، مگه نه؟ بهش گفتم که میخوام برگردم، منتها با کلمات خودم. یه سفر جدی از اینجا تا رنو، بدون هیچ مقدمه و برنامه‌ای، بدون هیچ عجله‌ای برای بازگشت. فقط من و اون با ماجراجویی‌های مشترک.
فقط حواست باشه سوار یه ماشین با سیستم تهویه مناسب بشی.
بری خندید و حالا به خودروی لیلا رسیده بودند. بری بیش از همه دلش برای سادگی خندیدنهایش پیش لیلا تنگ می شد. انگشتش را روی کاپوت خودروی لیلا گذاشت و روی لایه نازک گرد و غبار آن کشید.
هرکی هرچی دربارت می خواد بگی، اما زندگی کنار تو کسل کننده نیست لیلا، و خیلی قانونمندم نیست در کنار تو.
بری شانه بالا انداخت.
هر کاری بتونم انجام میدم،
و اضافه کرد،
مطمئنی نمیخوای بیای بالا و چند ساعتی بخوابی؟ میتونیم صبح همگی با هم اینجا رو ترک کنیم.
به نظر رسید لیلا به این پیشنهاد اندکی فکر کرد. با کلیدش کمی ور رفت و گفت،
نه، فکر کنم بهتره به جاده برگردم. شفقا صدا میکنن.
بری سری تکان داد و جلوی خودش را گرفت تا اشک نریزد. لیلا را در آغوش گرفت.
شاید دوباره جایی به هم بر بخوریم.
لیلا گفت،
آره، شاید.
و قبل از اون که راه بیفتد او را تنگ در آغوش گرفت. لیلا قفل خودرو را باز کرد و کیف برزنتی بری را دستش داد. بری بند کیف را روی شانه اش انداخت و داخل خودرو را نگاه کرد.
با اون تیک مقوا میخوای چیکار کنی؟
لیلا که انگار حضور آن را پاک فراموش کرده باشد خندید. شانه بالا انداخت.
ازش به عنوان یه همراه و همصحبت تو سفر جاده‌ای استفاده میکنم. یه همراه تو شبای سرد تنهایی.
بری خندید و یک بار دیگر او را بغل کرد.
مواظب خودت باش لیلا. تو هم همینطور.
و سوار خودرو شد. موتور را روشن کرد و شیشه را پایین داد.
هر وقت کسی رو میخواستی که باهاش با کفش از زندان فرار کنی، میدونی که به کی باید زنگ بزنی.
و بعد در پارکینگ دور زد. وارد جاده شد و با تکان دست خداحافظی کرد و بری را تنها گذاشت. بری هم به نشانه خداحافظی دستش را بالا برد و تکان داد. مطمئن بود که دیگر نمیتوانست لیلا را ببیند. کیفش را روی شانه انداخت و به سمت هتل رفت تا به خواهرش بپیوندد و به جاهایی فکر کرد که قرار بود دوتایی آنها را ببینند.
برسد به دست کتی هریسون، لس آنجلس 72068 لاپولیس بلوار ریمبو 412. سلام خاله کتی، من این کارت پستال زیبا را در مغازه کوچکی در شیکاگو یافتم و فکر کردم از دیدنش خوشحال خواهی شد. آنجا ردیفی از دستخط‌های مختلف بود که روی کارت پستال‌ها نوشته بودند. بعضی از آنها به بیش از 30 سال پیش برمی‌گشت. اکثر آن نوشته‌ها چیز خاصی نداشتند. مثلا چیزی در این حد بودند: من در هوایی هستم و به تو فکر می‌کنم. دوست دارد سایمون. اما چیزی که جالب بود، حرف‌هایی بود که مردم می‌خواستند در مسافت‌های طولانی آن را با دیگری شریک شوند. ضمن این که سرک کشیدن در کارت پستال ها خیلی آسان تر است، مثل کارمند پست، و اگر غریبه آن را بخواند طبیعی به نظر می رسد. امیدوارم شما همین کار را انجام دهید. من قول می دهم انجام دهم. برای همه چیز ممنونم. من در شیکاگو هستم و به شما فکر می کنم. دوست دارد لیلا.
داستان ادامه دارد.